ساعت 9 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
خانه و خانواده.
به نام خداوند بخشنده مهربان، خانواده های خونگرم و زیبادل ایرانی سلام. روی خوش زندگی همین است، همین که کسی باشد صبح را خیر کند، شب را آرام، پای فنجان چایت باشد و ظرف‌های روی میز را زوج کند. واقعا چقدر زیبا می شود وقتی به جای تشکر می گویی دوستت دارم. من فاطمه یعلباس به نمایندگی از همکارانم اینجا هستم با آرزوی طلایی ترین لحظه ها برای شما، که این روزها طلایی ترین لحظه ها لحظه های پر از سلامته. متأهل هستین یا مجرد؟ تازه میخواین ازدواج کنین؟ ازدواج کردین؟ بچه هاتون در آستانه ازدواجن؟ میشه به این پرسش فکر کنین؟ شما به چه ازدواجی میگین مناسب یا معتدل؟ اگه دوست داشتید از خودتون یا اطرافیانتون برامون مثال بزنید. راه های ارتباطی ما دو خط تلفن 220-486-220-5009 و شماره پیامک 3900. گیتی محمدی گزارشگر خانه و خانواده با شما صحبت میکنه.
خانم سلام، روز شما بخیر.
سلام، ممنونم، متشکرم، روز شما هم بخیر.
متشکرم. میفرمایید که چند سال از زندگی مشترکتون میگذره؟
بله، حدود 18 سال.
چند فرزند؟
من دو تا فرزند دارم، یه دختر حدوداً 14 ساله و یه پسر 5 ساله.
خدا حفظشون کنه. متشکرم. رابطتون با همسرتون چگونه است؟
تام و جری رو که میبینم خیلی
اینو واسه
نه اینو واسه شوخی گفتم، ولی خب من و همسرم خیلی با هم تفاهم داشتیم از ابتدا. گاهی وقتا خیلی بابا میگن تو این مسائل رو پیش همسرت میگی؟ میگم ازدواج به نظر من همینه که تو با کسی یک عمر زندگی تو شریک شی، مثلا یه اتفاق خیلی خوب و بزرگ مثل بچه دار شدن رو با کسی باید شریک شی که بتونی تو هر زمینه باش صحبت کنی.
پس به تفاهم رسیدید توی زندگی؟
بله، البته هنوزم سر یه سری مسائل ما با هم اختلاف نظر داریم، ولی در نهایت سعی میکنیم با هم به نتیجه گیری برسیم.
من فکر میکنم اولین چیزی که وجود داره اینه که شما به یه وحدت درونی اول با خودت رسیده باشی. به اصطلاح اول یه پرسش مهمی رو بهش پاسخ داده باشی به نام چرایی ازدواج، چون من فکر میکنم شما وقتی چرایی رو بدونی بعد چگونگیش هم قطعا پیدا میکنی.
خودتون ازدواج کردی؟
من نه، هنوز ازدواج نکردم.
به اون چرایی نرسیدید هنوز؟
واقعیتش اینه که تو کش و قوسش هستم، فکر میکنم که خیلی بهش نزدیک شدم، آره، ولی هنوز نه.
من زمانی که تصمیم گرفتم ازدواج کنم، خب همسرم رو طبق حالا معیارایی که اون زمان داشتم انتخاب کردم، واقعا در خودم میدیدم که وارد یک زندگی مشترک شدم، همچنین همسرم، به طوری که مسلما با خیلی ناز و نشیب ها ما روبرو شدیم که تو زندگی هر کسی میتونه به وجود بیاد و چون این بلوغ فکری در ما بود خیلی راحت تونستیم از این مشکلات گذر کنیم.
من کودک درونم خیلی فعاله، ولی بالعکس شوهرم خیلی جدی و مثلا حساب شده حرف میزنه یا رفتار میکنه یا عمل کرد داره برعکس
خب
من.
این تفاوت ها اختلاف در زندگیتون به وجود نیورده؟
خب چرا، 100%. احساساتمو بروز نمیدم، یا اگرم بدم خیلی کم میدونم. الان مثلا بیشتر از این بشه الان شروع میکنم مثلا یا قرض زدن یا مثلا هیچ عکس العملی نشون نمیده یا مثلا همو بی تفاوتی یه حرکتیم که مثلا مزاج من خوشایند نباشه.
تو ذوق شما میزنه.
آره آره.
به نظر شما ازدواج متعادل به چه ازدواجی میگن؟
دو نفر وقتی همدیگر رو بهتر بشناسن، زوایای همدیگر رو بررسی کنن، خب مطمئناً تعادل به وجود میاد.
به نظر شما چه معیارهایی تفاهم رو در زندگی ایجاد میکنه؟
من به جوونا این توصیه رو میکنم به ازدواج به چشم یک انتخاب نگاه کنن، در واقع به نوعی به بلوغ فکری رسیده باشن.
من فکر میکنم مهمترینش اینه که شما اون انسان رو به عنوان یه انسان مستقل و مجزا بتونی ببینی. البته واقعیت کار سختی گاهی وقتا، ولی که شما اون انسان رو به عنوان یکی که حق انتخاب داره، چه میدونم اگه میخواد یه لباسی رو بخره مثلا، چه میدونم سلیقش اینه، اگه میخواد مثلا یه فیلمی رو نگاه بکنه، اگه میخواد مثلا امروز تشخیص بده فلان جا باشه، خب اگه بتونید یه همچین نگاهی داشته باشید، خب به نظر من خیلی میتونه کمک بکنه. مهمترینش اینه
طرفین به یه بلوغ فکری رسیده باشن و بزرگ شده باشن به عبارتی بعد ازدواج کنن.
پذیرش تفاوت‌ها، در واقع بتونیم روی موضوعهای اگه هم با هم اختلاف داریم بالاخره بپذیریمشون.
خب نشانه های بلوغ فکری و رفتار بالغانه در ازدواج به نظر شما چیه؟
ببینید نشانه های بلوغ فکری اینه که افراد بدونن اون طرف مقابلت چقدر بزرگ شده که وابستگی به دیگران رو نداشته باشه و همچنان توی اون کودکی خودش سیر نکنه، توقعاتی که اون دوران داشته و الان هم باید همچنان ادامه پیدا کنه. بعضی کودک درونشون خیلی فعاله و بعضیا والد درونشون خیلی فعاله و اگه بتونه اون شخص این دوتا رو به هم دیگه به یه تعادلی برسه، خب اون قشنگه و اون به یه بلوغ رسیده اون شخص باشه.
تفاوت سن عروس و داماد آدم و یاد تفاوت نسل ها مینداخت. عروس 52 ساله بود و دوتا بچه بزرگ داشت که خارج از ایران زندگی میکردن. داماد فقط 25 سالش بود و کارمند شرکتی که عروس خانوم مدیر عاملش بود. با وجود مخالفت خانواده ها ازدواج سر گرفت و تا مدت ها هم سوژه و موضوع صحبت ها و غیبت های خانوادگی شد. کل فامیل صفحه این زوج رو در فضای مجازی دنبال می کردن و از روی عکس ها و نوشته ها داستان پردازه می کردن. ظاهر زندگیشون عالی بود، اما ازدواجشون عجیب بود. هرچند آقای داماد مدام خودش رو با رئیس جمهور فرانسه مقایسه میکرد که اونم این شکلی ازدواج کرده و از زندگی گرم او و همسرش مثال میزد، اما انگار یه جای کار میلنگید. عروس خانم از مادر شوهرشم بزرگتر بود، اما اونقدر ثروتمند بود که مادر شوهر صداش بزنه عروس گلم. اونا خیلی زود با مشکل بچه دار شدن روبرو شدن که البته با روش های جدید پزشکی هم این موضوع رو حل کردن، چون خب پوله بود دیگه. ولی فامیل هیچ وقت این زوج رو به چشم یک زوج عادی نگاه نکرد و همه میگفتن بالاخره یه روزی یه صدایی در میاد. نمیدونم در فامیل شما، در اطرافیان شما چنین زوجهایی وجود دارن یا نه. کسی بوده که ازدواج عجیب و غریب بکنه، ازدواجی که نامتعادل باشه؟ امروز از شما پرسیدیم که ازدواج متعادل به نظرتون چه ازدواجیه و آدم ها چطور میتونن به بهترین انتخاب برسن. تعادل ازدواج به ویژه از نظر سنی و موقعیت بلوغ افراد خیلی برامون در گفتگوی امروز مهمه. راه های ارتباطی رو دوباره عرض میکنم، 220-486 220-5009 که تلفن های ما، 30900 هم شماره ارسال پیام کوتاه. دوست داریم که اگر تجربه ای دارید برای ما بفرمایید. میتونید از خودتون یا
از اطرافیانتون برای ما مثال بزنید. امروز دعوت کردیم از جناب آقای پوریا پاک رو، روانشناس و مشاور خانواده که از دوستان قدیمی خانه و خانواده هستن، در استودیوی ما حضور داشته باشن. خیلی خوش آمدید.
سلام خانم آل عباس و درود بر مردم نازنین ایران زمین. خب دلم برای رادیو و شنونده های عزیزمون تنگ شده بود.
خیلی وقت بود در خدمتتون نبودیم. بله. خیلی خوشحالیم که میتونیم امروز صحبت های شما رو بشنویم. بزرگوارید. آقای پاک رو، برای این که ما انواع ازدواج رو از لحاظ اون بالغ و کودک، کودک و کودک، این بله. رو بشناسیم و بهتر بریم سراغ ازدواج متعادل، اگر موافق هستید این دستبندی رو یک بار برای همه ما توضیح بدید.
بله.
تعریف کنید تا بعد بدونیم که این ازدواج متعادل و غیر متعادل شامل کدوم دسته ها میشه.
بله، ما در حقیقت بنابه شخصیت طرفین ازدواج یا یک رابطه، نقشای مختلفی ممکنه پیدا بشه در این رابطه. میبینیم که گاهی اوقات ممکنه فرد وارد یک رابطه والد کودکی بشه که یک نفر گویی نقش پدر مادری رو داره بازی میکنه به صورت کاملا ناخودآگاه، یا یکی از زوجها ممکنه نقش کودک رو داره بازی میکنه که اون جنبه های هیجانی و کودکانه و تصمیم گیری های سریع و احساس ضعف ها و عدم اعتماد به نفس ها درش نهفته است، یا ممکنه که دو نفر نقش های بالغانه کاملا داشته باشن. پس یک نقش والد و کودکی داریم، یک نقش کاملا بالغانه که دو طرف بالغن، و به هر حال ما با سه شخصیتی روبرو هستیم، والد و بالغ و کودک، که هر کدوم از اینها نیاز داره که در زمان مناسب ما روش سویچ کنیم. وقتی ما در یکی از این نقش ها فیکس میشیم، حالا به دلایل تربیتی که شدیم، تجربه هایی که در زندگی داشتیم و انتخاب های خودمون،
ثابت سر و نقشمون مانده،
متاسفانه در رابطه آسیباش رو نشون میده. ما میخواییم امروز این نقش ها رو با هم بررسی کنیم که چه تأثیری میگذاره، چون به تجربه ما دیدیم وقتی نقش های زوج ها از موازنه قدرت، یعنی نقش بالغانه شخصیت به صورت نرمش تبدیل میشه به نقش های ناسالم که الان توضیحش خواهم داد، مشکلات عاطفی، مشکلات زناشویی، مشکلات کلامی خودش رو نشون میده و شکاف های زیادی ایجاد میشه در اون رابطه. یه نکته خیلی جالبی رو ابتدای فرمایشتون داشتین خانم العباس. ما برای یک رابطه متعادل نیاز به آمادگی داریم. آمادگی برای این که بتونیم یک فرد رو مسئولیتش رو بپذیریم، یک زندگی تازه رو، یک سبک لایف استایل تازه رو. این آمادگی یه بخشش آمادگی عاطفی است، به معنای این که من بتونم کسی رو دوست داشته باشم، برای کسی وقت صرف کنم، به نیازهای او توجه کنم، بهش گوش بدم. مثلا بعضیا هستن که میگن آقا من اصلا دلم میخواد صبح که از خواب بلند میشم تنها باشم، من میخوام کسی دور و برم باشه. این فرد یعنی هنوز به اون آمادگی عاطفی نرسیده که دنیاش رو، همه جنبه های زندگیش رو تقسیم کنه با فرد طرف مقابل، و این باعث میشه که او همیشه احساس کنه که یک چیزی اضافیه و در تلاش برای حذف طرف مقابل باشه یا نادیده گرفتنش. ما این نمونه ها رو زیاد دیدیم. یک آمادگی روانی اجتماعیه، توان حل مسئله، توان ارتباط برقرار کردن با افراد بیشتری که قبلا در زندگی من نبودن، وقتی من حالا مجرد بودم و در رابطه نبودم، توان اداره کردن این روابط، اینها مهارت هایی است که من باید آمادگیشو داشته باشم. همه اینا یعنی مسئولیت در نهایت. کسی که به این آمادگی نرسیده قاعدتا نمیتونه اون رابطه متعادل رو ایجاد کنه. پس به طور کلی برای حالا شنوندای عزیزمون میخوام بگم، اگر میخوایم رابطه سالم و متعادلی داشته باشیم، اول باید این آمادگی ها رو در خودمون ایجاد کنیم. پیدا کنیم. گاهی البته بعضی از افراد شاید هرگز این آمادگی نرسن، حالا به دلایل مسائل درونی یا انتخابشون، ولی بخشیش هم اکتسابی است، یاد گرفتنی است
و خواستن این کسب کردن.
بله بله بله، چون واقعیت اینه که کی به ما یاد داده؟ هیچ کس.
آقای دکتر، به فرمایشات شما که گوش میکردم به این فکر رسیدم که وقتی به یک نفر معمولا این روزها میگی چرا ازدواج نمی کنی، اولین و شاید تنها مسئله رو که بهش فکر میکنه عدم بلوغ مالیه.
بله درسته،
من وضعیت معیشتی و مالی خوبی برای
اقتصادیه
این کار ندارم،
حقم دارم.
و خیلی کم ما اصلا به این دو بلوغ دیگر، یعنی آمادگی عاطفی، آمادگی روانی اجتماعی انگار فکر میکنیم.
حق دارم خب.
و جالب اینجاست که برای همین شاید میبینیم کسانی که با آمادگی اقتصادی و داشتن شرایط اقتصادی خوب بعضی وقتها وارد زندگی میشن، یه دفعه ای تو این دو مورد اصلی میبینیم خیلی فاجعه بار
بله.
رفتار میکنن.
بله بله، قطعا اینا پازل هایی است که باید در کنار هم قرار بگیره.
یعنی همه اینا تک تک و اندازه هم مهمه.
من فقط به این نکته اشاره کنم که قطعا باید مسئولین ما برای اون آمادگی های اقتصادی برنامه‌ریزی کنن، به خاطر اینکه تجربه داره به ما نشون میده که این چقدر داره سایه میندازه روی برحال روابط زوجی. حالا این خودش بحث بسیار مفصل و جذابی است که میشه نکته هایی رو برای برنامه‌ریزی ها از دلش بیرون آورد. اما حالا فارغ از این آمادگی ها، ما میخواییم اصل داستان رو ببریم به سمت اون نقش های زوجی که شنونده هامون بتونن نکته هایی رو کاربردی دریافت کنن برای تغییراتی در رابطه شون. به هر حال ممکنه حتی زوجی الان سالهاست دارن با هم زندگی میکنن، بد نیست بدونید که بعضی از مسائل بعد از دهه های 20 و 30 خودشو نشون میده، یعنی بعد از اینکه مثلا ما 10 سال 20 سال 30 سال حتی با هم زندگی کردیم و گاهی این تغییر نقش ها اونجا میزنه بیرون. و هر زمانی که شما بگید میریم سراغش.
بله، بریم سراغ گفتگومون تا یه بخشش رو از زبان شما بشنویم. بله. مقدمه خیلی خوبی رو از زبانتون شنیدیم، بعد بخش های بعدی رو هم همراه شما دنبال میکنیم.
خب اجازه بدید اینطور شروع کنیم که ما هر دومون وقتی وارد رابطه میشیم باید نقش یک معشوقه رو برای هم داشته باشیم، نقش همسری. وقتی این مدل همراهی، همسری، رفاقت، همسفری تبدیل میشه به جنبه‌های ناخودآگاه و پنهان که گویی در شخصیت ما نهفته بود و حالا با ورود به یک رابطه که گاهی هم باز ناخودآگاه یک کسی رو انتخاب میکنیم که اون جنبه‌های پنهانمون رو با او زندگی کنیم، گویی که سایه هامون رو انتخاب میکنیم.
آقای دکتر پاک رو، یعنی من نوعی رو عرض میکنم، اگر یک کمبودی در زندگی داشتم نسبت به ارتباط با پدر یا نسبت ارتباط با مادرم، دقیقا میرم سراغ این که چون بعضی ازدواج ها رو دیدیم
بله.
طرف به دنبال یک پدر انگار میگرده
دقیقاً.
تا همسر یا دقیقاً. مادر میخواد تا همسر
دقیقا، یا نتونسته بوده تصمیم گیرنده باشه در زندگی گذشته خودش، حالا میخواد که مثل یک پدر، مثل یک مادر برای طرف مقابل تصمیم بگیره، کنترل با من باشه. اینجاست که اون جنبه های پنهان نقشای ما رو تغییر میده. من این نمونه براتون مثال بزنم. مثلا در یه مراجعه تعریف میکردن که من خب دلم میخواد حواسم به همسرم باشه، نمیخوام آسیب ببینه، میخوام مثلا بهش بگم چه چیزی درسته، خب من بهتر از روی موقعی میفهمم. اینها جمله هایی است که گویی این مراجع دلش میخواست اون نقش پدرانه رو برای همسرش، برای خانومش داشته باشه. و وقتی من این موضوع رو براش باز کردم که ببین تو در ادبیاتی که به کار میگیری، در شیوه های حل مسئله‌ای که به کار میگیری، در واقع داری عشقت رو ابراز میکنی به طرف مقابل، درست، ولی یاد گرفتی که عشقت رو باید پدرانه ابراز کنی. اون چی داره احساس میکنه؟ حس میکنه من دلم یه همسر میخواست ولی دوباره یه بابا اومده بالا سرم، داره واکنش رو تند بهت نشون میده،
به این دلیل جبهه میگه.
در واقع وقتی نقشا تغییر میکنه، یکی مثلا میشه پدر طرف مقابل یا مادر طرف مقابل، هر دو احساس بدی دارن، با این که در ابتدا نیازهای پنهان روانیشون ارضا میشه، ولی در واقع به مرور این رابطه آسیب میبینه به لحاظ عاطفی، به لحاظ جنسی و زناشویی، به لحاظ کلامی، و انگار که من دیگه نمیتونم دوباره با بابام زندگی کنم، دوباره با یه بچه زندگی کنم. انگار که من دارم بعضی رو میگم من دارم یه بچه بزرگ میکنم. خب باز کنیم باز این ماجرا رو. وقتی که ما وارد نقش والدی یا پدر مادری میشیم، در حقیقت هم حمایت درش هست هم کنترل. من هم میخوام طرف رو حمایت کنم هم کنترلش کنم. بابا مامانا اینجوری هن دیگه، یعنی نگاه کنیم پدر مادر خود ما دقیقا همین نقش رو برای ما داشتن،
دقیقا مدل نقششون هم همین بوده دیگه، ولی تعریف نقش همسر
این نیست.
این نیست.
وقتی من میام حمایت و کنترل زیادی میدم، در حقیقت میخوام سیطره قدرت خودم رو نگه دارم. بخشی از من دنبال قدرت طلبیه. بله ممکنه طرف مقابل حس کنی که داره حمایت میشه، گوش بده، بله چشم گو بار بیاد، احساس خوبی داشته باشه، ولی وقتی که من از موضع قدرت و بالا دارم برخورد میکنم، ناخودآگاه یه بازی الکلنگی به وجود میاد که طرف مقابل میره در موضع کودک، در موضع ضعف، و در واقع اون عزت نفسشو در این رابطه کم کم از دست میده. پس این رابطه تبدیل شد به یک فرد قوی و یک فرد ضعیف، و اینها خیلی خیلی ظریف، تدریجی و پنهان اتفاق میافته.
آقای پاکرو، ما در بخش بعد با کمک شما میخوایم بدونیم که آیا این روندی که ممکنه در ابتدای ازدواج برای هر دو طرف اصلا یه جذابیتی داشته باشه، مثلا خانومی که احساس میکنه که همسرش رفتارهای پدرانه داره و همسری که میبینه خانومش اون ناز و رفتارهای کودکانه رو داره، خیلی هم براش جذابه، و شاید بعضی رو فکر کنن این جذابیت مدام ادامه خواهد داشت. میخوام بدونیم در بخش بعد که اگر ادامه پیدا بکنه
حتما
کجا خسته میشن طرفین. ازدواج متعادل ازدواجی است که ما امروز دربارش صحبت میکنیم، و میخوایم بدونیم که ازدواجی که دو بالغ در کنار هم قرار میگیرن به چه شکل هست و این نقش و وظیفه چطور تعریف میشه. وقتی که دو آدم در زیر یک سقف قرار میگیرن، سقفی که پر از امنیت، سقفی که برای رسیدن به اون خانه هر دو طرف لحظه شماری میکنن و از نگاه هم جان میگیرن.
وقتی تو رو دارم همه چی ردیفه، منو میکشه چشمات که همه رو حریفه، جسو دیوونه هیچی نمیدونه، وقتی پیش منی حالم چه میزونه، جون و دلم میره برات، مگه میشه دل تو رو نخواد، یه جوری میخوام تو رو عزیزم، چشمم از رو داموندن رو. گوم گوم میزنه دلم وای، نگو دیگه منو نمیخوای، منی که دل به دادم و حالا حالا عاشقتم ای وای، گوم گوم زربان حواست تو بده به من دیوونه، دل بده تو کم کم، جون و دلم میره برات، مگه میشه دل تو رو نخواد، یه جوری میخوام تو رو عزیزم، چشمم از رو داموندن رو. چشمم از صدامون دارم.
چشم بد دور از کانون خانوادگیتون و الهی که حال همه زیر اون سقف امن خونه خوب باشه. امروز در خانه و خانواده ما درباره ازدواج متعادل با هم صحبت میکنیم و شما هم خواستیم که اگر تجربه‌ای در این زمینه دارید برای ما بفرمایید. اگر مورد و مصداقی هست که مربوط به خودتون یا اطرافیانتون میشه و یا نکته‌ای میدونید که بهتره با بقیه در میون بگذارید، حتما از طریق راه‌های ارتباطی برنامه با ما تماس بگیرید. و اما محمد حسین خسروجردی و این بخش
سلام، روزتون بخیر. فکر نمی کنم کسی باشه که از اهمیت ازدواج و همینطور انتخاب درست قبل از ازدواج بیخبر باشه. ازدواج با فکر و تدبیر حتما آدم رو قبل از مرحله ازدواج، یعنی در همون دوران خواستگاری، به فکر فرو میبره که آیا همسر آینده من با این رفتاری که دارم ازش میبینم میتونه ایشون باشه؟
دکتره چی داری؟
دکتر زیبایی هستم.
تقلب نرسونید آقا، خواستگار باید خودش جوابگو باشه. این رو امتیاز منفی محسوب میکنم.
ببخشید کسرا حرف زد، من امتیاز منفی میگیرم؟
تقلب تقلبه، چه اونی که میرسونه چه اونی که میگیره. بعدی خب اینم که هیچ.
چی هیچی خانم؟
هیچی مهم نیست، یه سوالی بود مربوط به تیپ و قیافه، خودم جواب دادم. ماشین شخصی داری؟
نه نه، اجازه بدید من با سوال قبلیتون مشکل دارم. تیپ و قیافه من چشه؟ که همجی از روش رد میشین؟
ماشین شخصی داری؟
تیپ و قیافه من چشه؟ نه واقعا کسرا.
خب چرا جواب سوال خانمو نمیدی؟ ماشین شخصی داری یا نداری؟
بله دارم.
بله دارم. دست بزن داری؟
نه خیر خانم.
این سوسون دست بزنش کجا بوده؟ فوتش کنی باید بیبر.
بله، همین مسئله که شاید اصلا برای طرفین موضوع مهمی نباشه میتونه بعدها تعادل در ازدواج و رفتار طرفین رو به هم بزنه و گاهی اینقدر این اختلاف بالا میره و خودش رو نشون میده که عدم تعادل فاحشه و نمیشه اون رو کتمان کرد و قشنگ خودش رو نشون میده. خودتون بشنوید تا متوجه بشید.
شما سفارش یه داماد خوش داده بودین، تیپ داده بودید، خوش تیپ داده بودید.
یه گله نمکه.
آره
ما حرفامونو به هم زدیم، به توافق و تعامل رسیدیم، مگه نه؟
حالا اینا بگذاریم آبزلیه، وقتی که من انقدر بچه بودم خب دیگه کششیتون بود همش به سمت خانمای بزرگتر از خودم. اخم با آره میدونه هیچ وقت سمت خانمای همسن خودم یا اینقدر خودم کوچیکتر اصلا نمیرفتم. میدونید فنتم بود دیگه، میدونید چی میگم؟ خیلی گشتم، همه جا رو گشتم تا بالاخره رویامو با اومدن مری جون به حقیقت پیوستوندم.
داوود
مری.
بله، اینم یه نمونه از نقش والدی و کودکانه هم در سن و سال و هم در رفتار. اینکه دو نفر فقط تصمیم به ازدواج بگیرن البته که مهمه، اما اینکه حواسشون در ازدواج به تعادل هم باشه خیلی مهمتره، چون تو همون اوایل خواستگاری و در دوران نامزدی که دوران بسیار مهمیه خودش رو میتونه به خوبی نشون بده. کافیه که یکم دقتمون رو بیشتر کنیم و ببینیم.
یادم یه چند تا جوک افتادم، میتونم بگم؟
نه خیلی کوتاه، من عادت دارم کلا فضا میبینم یه خورده یخی جوک میگم فضا گرم میشه، صمیمی میشیم. خیلی هم کوتاه سریع تموم میشه. آه اصلا جوک نیست، چیزه، تعجبه.
تعجبه؟
اون چیز نبه بخش، اون کجه هست، سؤاله، سؤاله. خب شما
شما میدونین چرا ماهی ها با هم دست نمیدن؟
یعنی چی؟
ماهی نمیدونین چیه؟ خنگین؟ نه چیزی، یعنی میدونم خنگ نیست، نه منظورم که تا حالا دیدین دوتا ماهی با هم دیگه دست بدن؟
نه.
آفرین، حالا چرا؟
خب دست ندارن.
پس این چیه؟ دست دارن. دستشون خیسه تو دریا دست.
به هر حال یادتون نره ازدواج مسئله مهمیه و یه تصمیم بزرگ تو زندگی هر کسیه که باید با دقت انجام بشه تا یه ازدواج درست و متعادل و خوشبختی رو تجربه بکنه.
9:29 دقیقه است. شنونده خانم و خانواده از رادیو ایران هستی. در این بخش نگاهی میکنیم به خبرهایی که مربوط به حوزه خانواده است. نرگس خان علیزاده خبرنگار جامعه و خانواده، سلام، روز بخیر.
سلام به شما، سلام به شنوندگان عزیز برنامه، روز شما هم بخیر.
متشکرم. چه خبر؟
برای اولین خبر میخوام از تمدید طرح تست رایگان کرونا در ایستگاه‌های منتخب مترو تهران بگم. مدیریت ارتباطات و امور بین‌الملل شرکت بحث برجلی مترو تهران هم اعلام کردن که طرح تست رایگان کرونا که در ایستگاه‌های شوش و علی‌آباد مترو تهران انجام شد